بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کالج افکت استاد شمس، تاریخ 18/7/97.
خب بحث در استدلال به آیه نفر بود برای جواز تقلید. عرض کردیم با سه مقدمه این جواز استظهار شده از آیه شریفه. یه مقدمش اینه که آیه نفی دلالت بر وجوب حذر میکنه، وجوب حذر عند انذار منذرین، که این انذار منذرین گاهی به نقل یک روایت یا یک آیه است، گاهی هم به بیان فتواست، این اون چه که استظهار کرده از ادله و تفقه کرده اون رو در قالب فتوای خودش بیان میکنه. آیه فرموده حذر واجبه در این صورت. یه مقدمه. دلیل وجوبش هم گفتیم که از باب اینه که حذر غایت قرار گرفته برای انذار و انذار خودش غایت برای نفره و نفر واجب است مقتضای لولای تحزیزیه و غایت الواجب واجبون به ملازمت العرفیه، لذا حذر هم واجب میشه. مقدمه ثانی اینه که این وجوب حذر مطلقه، مختص به موارد حصول علم نیست، ولو اینکه قول منذرین علم هم نیارد برای منذرین، آیه میگه حذر واجبه. نکته این اطلاق هم اینه که وقتی غایت قرار گرفت برای انذار و انذار وجوبش مطلق بود، مشروط به این نبود که قول منذر مفید علم باشه و در مواردی هم که قول منذر علم نیاره باز هم انذار واجبه، خب غایت این انذار هم در همون مورد واجب میشه، پس حذر واجب میشه حتی اگر علم حاصل نشه. و مقدمه سومی که وجوب حذر به نحو مطلق ملازمه داره با حجیت قول منذر. چرا؟ چون اگر قولش علم نیارد اولا و حجت هم نباشد ثانیا، وجهی نداره برای اینکه انسان تحذر بکنه با وجود اینکه قبح عقاب بلا بیان میگه که عقابی در کار نیست، ضرری در کار نیست، اینجا تحذر جانه. این مقدماتی است که به این مقدمات نتیجه گرفته شده که این قول منذرین ولو در قالب افتا معلوم میشه حجت شرعن برای این افرادی که عامی هستن، تفقه در دین نکردن. عرض کردیم که خب اشکالات عدیده‌ای به این آیه وارد شده که در بحث خبر واحد که به این آیه استدلال شده عمده بحث ها اونجا مطرح شده. ما حالا بعضی از این اشکالات رو اشاره میکنیم. یه اشکال این بود که در مقدمه اولا اشکال شده بود که وجوب حذر از آیه استفاده نمیشه به جهت این که غایت واجب در صورتی واجبه که غایت و مقیا هر دو فعل مکلف واحد باشن، مثل که میگیم توزع لتسلی. اینجا اگر توزع واجب شد صلات هم که فعل همین مکلفه واجبه، اما اگر غایت فعل یک مکلفه، ذل غایه فعل مکلف آخره، اینجا اشکال کردن گفتن اینجا اون ملازمه نیست. مثل این که مثلا حالا مثالم زدن گفتن مثل این که میگن برو از مهمان پذیرایی کن، مثلا غذا برای مهمان ببر تا مهمان غذا بخوره. خب غذا بردن برای من واجبه، اما غذا خوردن برای مهمان که واجب نیست که، اون میتونه بخوره میتونه نخوره. ما در جواب عرض کردیم که نه، ظاهرا فرقی نمی کنه. اگر فعل دو مکلف هم باشه باز هم انزا اون قایت استفاده میشه عرفن که واجبه. بله در این مثال که گفتن از مهمان، مثالایی هم که زدیم، مثالای عرفی که زدیم این بود که پدری به بچهش میگه برو غذا بگیر تا تو خونه برای مهمان غذا بپزند. اون که میخواد غذا بپزه غیر از اونیست که میخواد گوشت بخره، مثلا موادشو بخره. اما فهمیده میشه که اگر واجب گوشت بخری، خب واجبم هست این غذاها رو بپذیش، اینم فهمیده میشه با اینکه دوتا مکلف هم.
استاد اینکه متوجه کنیم بعد حصول غیر از مولا بهتر نیست این زمان این وجوب سرایت میکند که لازم باشه برای انجام اون واجب بعدی تا حصول غیر از مولا بشود. اگر نه مولا با اون انجام اولی یعنی زرغایت چی بشه
غرضش
حاصل بشه دیگه،
اون غرض فرضنه که با او حاصل نمیشه دیگه، با اون یعنی خود قایت نفس غرض مولا نیست. فرض اینه که یه فعل آخری هست که اون با اون فعل آخر باید غرض مولا حساب بشه. محل کلام همین جوریه دیگه.
فرض رو آیه هم پیاده میکنیم، آیه نف رو میبریم تو این فرض، ما اینجا داریم حجیت براش اثبات میکنیم که میخوایم به طور مطلق آیه نفر رو حجیت بگیریم در
کنجا.
چون این فرض اونجا
خب ممکن سرایت کنه. شما میفرمایید که اشکالتون رو یه بار دیگه بگید.
بله من گفتم که اینو مترتب کنیم سرایت و عدم سرایت.
حالا بذارید من بیان رو تمامش بکنم براتون. عرض کردم که ما به نظر فهم عرفی اینه که در اینجور موارد ولو اون قایت فعل شخص دیگر باشه او هم واجبه. اما عرض کنم که مثل این مثال که گفتیم، در این مثال که گفتن که میگه که برو غذا تهیه کن تا مهمان غذا بخوره، خب اینجا معلومه، اینجا قرینه داریم، در خارج میدانیم که غذا خوردن مهمان که واجب نیست که، خب دلش میخواد غذا بخوره میخواد دلش میخواد غذا نخوره. این به خاطر قرینه خارجیه، نه اینکه اینجا فعل آخره مکلف آخره. بله گفتم اگر فعل شخص دیگر فعل کسی است که از حیطه این شارعیت این مولا خارجه، خب بله اونجا وجوب فعل بر مکلف اول ازش استفاده نمی‌شود که این مولا فعل رو بر دومی هم واجب کرده، چون از حیطه مولویتش خارجه. اصلا مثل این که میگه درس بخون به بچه تا بچه‌های دیگر هم به تو نگاه کنن اونا هم درس بخونن، خب بچهای دیگه رفت به این پدر ندارن که، رفت به این مولا ندارن، ولایت بر بچهای مردم نداره. و در معان انافی فرض اینه که منذرین و منذرین همه در حیطه مولا هستن، شارعیت مولا هستن. لذا وقتی میگه که شما انذار کنید تا اونا تحذر کنن، همونطور که انذار واجبه فهمیده میشه که تحذر اونها هم واجبه. حالا اشکالتون بفرمایید.
حالا اشکال نیست، بیشتر ابهام بود. گفتم تاش کنم که به ذهن اینجوری میرسید که وقتی اصل استدلالمون اینه که یعنی مشکلمون اینه که میخوایم این وجوبه سرایت کنه از غایت به ذوالغایت. حالا برعکس تاش کنم که ما اینجا میگیم که حالا چرا قیدش بزنیم به حیطه مولویت، گویا خود در همون حیطه مولویت اون مولا غرضش حاصل شده،
دیگه
لازم نیست که مثلا
حتما این وجود سر. غرض فرض اینه که یه وقته که امر وقتی به قایت کرد به ذوالغایه کرد اون غرض قهرن حاصل میشه بر اون ذوالغایه، بله اینجا ایجاب نداره انجام بده. مثل اینکه مثلا فرض کنید که
اوامر تعدیم مثلا اینجور مثلا تمرینی تعدیمی
اینا رو
مثلا
حالا اوامر تعدیمی و تعلیمی که اونا که اصلا قرضی توش چیز نیست، قرض خاصی درش نیست. مثلا فرض کنید که یه چیزی باشه که مثلا میگه که اینو بنداز تا بشکنه، مثلا سنگ خب این وقتی بندازی قهرن شکستن اتفاق میفته دیگه، شکستنی که واجب نمیکنه چون قهرن مترتب میشه تولیدیه، ولی فرض اینه که در محل کلام اینجوری نیست و در مشابهات امثله‌ای که گفتیم انذار که اینا بکنن، بعد باز دوباره ممکنه اونا تحذر بکنن ممکنه تحذر نکنن، چون تحذر رو عرض کردیم به معنای عمل خارجیه، یعنی خارجن پرهیز بکنن اجتناب بکنن، او فعل اختیاری اونهاست. در این جور موارد که قایت خودش فعل اختیاریه، در این جور موارد خب صحبت اینه که به صرف حصول اون ذوالغایه اون قایت حاصل نمیشه. خب ببینیم آیا ازش فهمیده میشه که اونم واجب کرده یا نه؟ گفتیم بله بالملازمه فهمیده میشه که عرفی که اونم واجبه.
پس حجیت این آیه رو توی فرض خاصی اثبات نکردیم به طور کلیه، ولی حالا اینجا داریم این فرض رو میاریم
حجیت آیه.
حالا ما داریم میخوایم آیه نف رو حجیت بیاریم برای اینکه مثلا فرض کن وجوب انذار دیگه،
برای وجوب حذر میخوام استفاده کنیم از این. حالا به مقدمه اولا با این بیان اثبات شد، یعنی اشکالی شده بود مقدمه اولا اشکال جواب دادیم، مقدمه اول تثبیت شد، یعنی از آیه وجوب تحذر و وجوب حذر فهمیده میشود. این مقدمه اولا مشکل نداره. اشکال دیگری که به استدلال به آیه شده توی این مقدمه ثالثه که خب شما فرمودید که اگر قول منذرین عرض کنم که حجت نبوده باشد وجهی ندارد که خداوند متعال بفرماید تحذر لازم است حتی اگر علم حاصل نشه از قول منذرین. مقدمه سوم این بود دیگه، چون که قبه قاعده قبه قابل بیان میگه اگه علم حاصل نشه عقاب نمیشه بکنی، پس چه وجهی داره که اونا تحذر بکنن؟ خب جواب این مقدمه اینه که لازم نیست برای اینکه تحذر لازم باشه در فرض عدم حصول علم که قول منذرین حجت باشه. همین که منذرین میان انذار میکنن احتمال تکلیف حداقل برای مکلف پیدا میشه، احتمال تکلیف، احتمال تکلیف که پیدا شد مسابق است با احتمال عقاب. چرا؟ به جهت اینکه قبح عقاب بلا بیان اولا ما قبول نداریم کلیه، اصل کبراش محل اشکاله که عقل مستقل باشد که بدون بیان عقاب، نه مجرد احتمال منجز تکلیفه. اصل قاعده قبح عقاب بلا ما تشکیک میکنیم در اصله
خود
تو حالا شبیه او دیگه. این اولا. ثانیا حتی اگر ما قبح قابل بیان رو بپذیریم آمی قبل الفصل که نمیتونه به قبح قابل بیان تمسک بکنه که، و فرض ما الان همینه، فرض ما اینه که یه آمیست که یه منذری اومده براش خبر آورده که پیغمبر گفتش که شرب خمر حرامه، اسیر نبی اگر غلیان شد خوردنش حرامه. خب این عامی احتمال تکلیف براش پیش میاد، الان که نمیتونه به قاعده قبح قابل بیان تمسک بکنه که، مجتهدم که بود قبل الفصل نمیتونست بکنه، چه برسه به که این عامیه. وقتی به قاعده قبح قابل بیان نمیتونه تمسک بکنه چون شبهه قبل الفصله، احتمال تکلیف مسابق است عنده او با احتمال عقاب، ولو اصلا این آقای منذر یا آدم فاسقی باشه، که قطعا اگه فاسق باشه قولش حجیت نداره. شما هم که مستدلید قائلید و علما هم که میگن قول مفتی حجته، در جایی که مفتی ثقه و عادله میگن اگه فاسق باشه که کسی نگفته قول مفتی فاسق حجته، ولی یک منذر فاسقی هم اگر تفقه کرد اومد گفت پیغمبر فرموده از فلان چیز واجبه یا فلان چیز حرامه، احتمال تکلیف میاره، احتمال تکلیف مسابق میشه با احتمال عقوبه. احتمال عقاب که داد عقل میگه باید تحذر بکنی دیگه اینجا. پس این مقدمه سوم تمام نیست که گفتید اگر حذر مطلقا واجب شد این کشف میکند که قول منذر حتما حجت بوده است، و الا اگه حجت نبوده است مقتضی برای تحذر نبوده. نه میگیم مقتضی نبوده است، اما چون قول منذر احتمال تکلیف برای مکلف میاره، احتمال تکلیف مساوی با احتمال عقاب از در آمی قبل الفصل مقتضی برای تحذر وجود داره. پس بنابراین به آیه نمیشه استدلال.
دلیل عقلی میشه، استناد به آیه نمیشه.
یعنی بله؟
دلیل عقلی میشه
نه برای حجیت قول او. نه.
برای اینکه این باید
تحذر واجب است. بله، اگه آیه هم نبود میگفتیم تحذر واجبه. این نسبت به این آیه دیگه همین مقدار کافی، همین اشکال به نظرم این اشکالی است که دیگه نیاز سال اون بحث های دیگه رو در زیر آیه مطرح بکنیم. آیه بعدی که استدلال شده برای حجیت قول فقیه آیه سوال هست که در سوره مبارکه نحل آیه 43 فرموده است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب این آیه گفتن که دلالت میکند که قول مجتهد حجته. چرا؟ به جهت این که اولا مقدمات اینم داره دیگه. اولا اهل الذکر در آیه معناش اهل العلم و الاطلاع، به جهت این که ذکر بلو به معنای در لغت به معنای حفظ و حفظ شی و یاداوری یه شیعی است در ذهن مقابل نسیان، ولیکن به علم هم عنایتاً ذکر گفته میشه، از باب این که گفتن اگر دلیل ذکر بشود ذکر دلیل باعث علم میشود، از باب این که ذکر دلیل سبب است برای علم عنایتاً لفظ ذکر استعمال می شود و اراده می شود خود علم که مسبب از این ذکر دلیله. پس فسألوا اهل الذکر یعنی اهل العلم. سائل هم در آیه شریفه کیه؟ کیا مخاطبن به امر به سؤال؟ جاهلین، چون گفته ان کنتم لا تعلمون. پس این آیه دلالت می کند بر لزوم رجوع جاهل به عالم. مقدمه دوم اینه که این اهل العلم در آیه که اهل الذکر گفته اختصاص به مورد آیه که سوال از اهل کتابه نداره، یه قاعده کلی است. چه مورد سوال در مورد مسئله نبوت باشه و سوال از اهل کتاب باشه که مورد آیه، چون اشکال میکردن که مگر این پیغمبر میشه یه انسان باشه، باید یه ملکی بیاد. خدا هم فرمود که قبلا هم ما انبیا که میفرستیم فرشته که نبودن، نام انسان بودن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید از اینا که اهل اطلاع ان اهل علم ان اهل کتاب، از اینا برید سراغ علمای اهل کتاب سوال کنید، اونا بهتون میگن. مورد آیه اینه، ولی مورد که مقید و مخصص نیست که آیه ضابطه کلی گفته فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هر جا نمیدونید برید از اهل اطلاع سوال کنید، ولو اینم یه مورد شد. و این که در روایات اهل ذکر تفسیر شدن به اهل بیت و حضرات فرمودن نحن و اهل الذکر، اینم گفتن از باب تطبیقه. یکی از مصادیق اهل ذکر این اهل بیت علیهم السلام هستند و ما در تطبیق در روایات خیلی داریم که گفتن یا ایها الذین مثلا آمنو یعنی ما، قد افلح المؤمنون یعنی ما، نه تطبیقاتشه. اینا کملین از ایمان بودن، کملین از اهل علم بودن، مصداق بارز این آیات و این قواعد کلی اهل بیت علیهم السلام هستند، لذا تطبیق شده بر خودشون. این هم یه مقدمه. مقدمه سوم این است که این که فرموده از اهل علم رو ازشون سوال بکنید مقید نشده است به این که اگر قول اونها مفید علم است برید از اونها سوال بکنید. سوال بکنید حالا چه علم براتون حاصل بشه چه علم براتون حاصل نشه، لازم است که عرض کنم که برید اونها سوال بکنید، از اونها از اهل ذکر از اهل اطلاع سوال بکنید. و مقدمه دیگر اینه که عرض کنم که وقتی سوال به نحو مطلق واجب شد ولو قول منذرین علم برای اونها قول اون اهل ذکر علم برای اونها نیاره، خب این سوال وجوب سوال مطلق این ملازمه داره با حجیت، چون اگر بنا باشه قول اون اهل ذکر برای سائل حجت نبوده باشد، خب وجهی نداره که در فرض این که علم حاصل نمیشه بره سوال بکنه. خب بره سوال بکنه که چی بشه؟ جواب به او بده. خب جوابش دو ریال برای این نمیارزه، ارزش نداره که. پس این که گفته برید سوال کنید حتی اگر علم برای شما حاصل نشد برید سوال بکنید، این معناش اینه که این قول اونها قول اهل علم برای شما حجته، وقت مفیده. علم بیاره خب علم خودش حجته، علم نیاره قول اونها تعبدن حجته. اینجا اثر داره، فایده داره سوال کرده.
مقدمه سوم که
حالا میرسیم اجازه بفهم عجله
نکنم. نه فقط عجله خود
خب همینه دارم حل همین اشکال میگه با تعرض بدیم دیگه اجازه. خب اون اطلاع میگه حالا میگه اون وقتی اون نگفته، گفته اگر نمیدونید برید سوال کنید،
نگفته
الان که علم پیداش فید بلفر که علم حاصل نشده براش، که الان که جاهله، ولو علم حاصل نمیشه برو سوال کن. ان کنتم لا، اگر نمیدانید برید سوال کنید. آیه ان کنتم لا تعلمون فرض میکنه، خارج میکنه فرضی که الان عالمه. اگر عالمه نمیگه برو از اهل علم سوال کن، خودش عالمه. اما جاهل ان کنتم لا تعلمون یعنی ان کنتم جاهلین، ان کنتم جاهلین برید از اهل علم سوال بکنید. حالا چه سوالشون علم برای شما بیاره چه سوالشون علم برای شما نیاره. خب دیگه اینا واضح نیست، حالا این مدام اشکالایی است که حالا عرض می‌کنیم. بله حکم عقل هم میرسیم آقا، فعلا حالا فرض کنیم حکم عقل نیست، خبینیم از آیه در میاد یا در نمیاد. عرض کنم اشکالی که به این استدلال وارد است اینه که ممکنه ادعا بشه که مقصود از آیه شریفه اینه که فسألو اهل الذکر حتی تعلمو، ان کنتم لا تعلمون فسألو حتی تعلمو. ممکنه مقصود آیه این بوده باشه، اگر اینجور بوده باشه دیگه هیچ دلالتی نمی کنه بر اینکه قول اون اهل ذکر برای این آقا تعبدن حجته. نه، غرض اینه که سوال بکنید تا علم حاصل بشه بعد برای شما. چنانچه در این ترکیب این سیاق در نظائرش همین معنا رو افاده میده، میگه آقا اگه گرسنته برو غذا بخور. یعنی چی؟ یعنی غذا بخور تا گرسنگی رفع بشه. اگر مطلب رو نمیفهمی، عبارت کفایه رو نمیفهمی، تأمل کن. یعنی تأمل کن تا بفهمی. این ظاهر این ترکیب اینه دیگه. میگه اگر نمیدونید بپرس. خب یعنی بپرس تا بدونی، ظاهر این عبارت اینه. خب بعضیا نقض کردن، مرحوم آقای خویی نقض کرده از فرموده است که اگر به مریض میگیم آقا اگر بیماری به طبیب مراجعه کن، این معناش این نیست که به طبیب مراجعه کن تا عالم بشی خودت بشی طبیب. نه، یعنی این که به طبیب عمل رجوع کن که به قول او اخذ بکنی و عمل بکنی. اینجا هم همینطوره، نمیدانید برید از اهل علم سوال کنید، نه برای اینکه خودتون عالم بشید، یعنی برای اینکه به قول اونا عکس بکنید و عمل بکنید. آی خوی اینجور فرموده. عرض ما اینه که اینجا قرینه ما داریم در اینجا که خب معلومه که طبیب مریض وقتی میخواد بشه طبیب مراجعه کنه نمیره اونجا علم طب یاد بگیره، که میخواد بره مشکل بیمارش حل بشه. با مراجعه به طبیب یه مرتبه، اونم در حال بیماری، توقع نیست که طرف طبیب بشه که حالا بگیم اینه، بگیم مقصود اینه که برو تا طبیب بشید تا. ولی اینجا چرا در یه مسئله برو سوال بکن نمیدانی تا جهلت در همین مسئله برطرف بشه؟ خب خیلی وقتا همینطوره، آدم وقتی بشه عالم میره سوال میکنه، اون عالم براش دلیل میاره، در عمده مسائل همینطوریه دیگه. دلیل برای انسان میاره، انسان قانع میشه، علم براش حاصل میشه.
طریقیت داره،
قبول داریم طریقیت داره،
برو سوال کن که
بله که عالم بله، اما بعد العلم عمل کنی، نه تعبدن به قولش اخذ بکنی. حرف اینه،
بعد العلم به محتوای کلام،
بله به محتوای کلام. اون میگه عالم به ما میگوید که، اون عالم به ما میگوید که این واجب است، برو سوال کن تا علم پیدا کنی، به وجوب وقت به علم خودت عمل کنی، نه اینکه به قول او هر چی گفت اخذ بکنی.
استاد از این لحاظ که با تعبیر فرق نمیکنه. الان من دلیل اینکه مثلا به من گفته
با چی فرق نمیکنه
نمیدونم. الان ببین تعبیرم موقعی که بیاد بگه آقا سرماخوردگی اینو بخون بخور، من علم برام حاصل میشه، این برای سرماخوردگی خوب.
نه کجا علم برای انسان حاصل میشه؟ همه جا علم حاصل میشه، رو با ما علم حاصل میشه، رو با ما علم حاصل نمیشه. الان پیش یه پزشک تو بعضی مسائل بله ممکنه چیزا، بعضی بیماری های مثل به قول شما سرماخوردگی، آدم مثلا میدونه دیگه خود سرماخوردگی، پزشک عمومی هم حالش میشه میفهمه. اما فرض کنید یه کسی یه بیماری قلبی داره، بیماری خاصی داره، میره پیش یه طبیب یه دارو میده، مردم میگه حالا ما که نمیدونیم، این دکترها قرصا که میدن یه چی در میونش اثر میکنه، اما حالا میخوریم انشالله که اثر.
پیش مجتهد هم میره سوال میپرسه، شاید اون بر اساس استصحاب یه چیزی به این گفته، ولی مقلدی که اصلا نمیبینه استصحاب.
بله به مقلد علم براش حاصل میشه، علم براش ابدا حاصل نمیشه، همیشه علم حاصل نمیشه. ربع ما ممکنه علم براش حاصل بشه رو برای مقلد
طبیب میمونه دیگه.
بله ولیکن ما عرضمون اینه، میگه آقای خویی استشهادش به این مثال این بود که از این فهمیده می شود که به قول طبیب اخذ کن ولو علم برای شما نیاره. مفاد این کلام نیست که به طبیب مراجعه کن تا خودت طبیب بشی، خودت عالم بشی. آخ خوب اینجوری فرمود. پس از روایه‌ام که می فرماد فسأل اهل الذکر، برای این نیست که عالم بشی. ما عرض میکنیم که ظهور این ترکیب، ظهور اولیش همینه اتفاقا، که برو سوال کن تا عالم بشی. مثل اینکه ظاهرش اینه. تو اون مثال قرینه داریم، اونجا که میگیم سوال کن، اگر مریض هستی عرض کنم درد داری علاجت نمیدانی به طبیب مراجعه کن، اونجا قرینه داریم. برای اینه که قرینه اینه که خب بله اونجا با مراجعه به طبیب که آدم طبیب نمیشه که، عالم نمیشه که. به
مازاره نسبت موضوع خاص که میشه. الان شما دارید
نسبت به اون موضوع خاصم علم برای من حاصل نمیشه. ربما قول طبیب برای من علم میاره،
نسبت به اون موضوع خاص عالم میشه. خب
اگر عالم شدی، من میگم آیم فرماد برید سوال کنید تا عالم بشید.
نسبت به فقط همین،
بله نسبت همین مورد خاص، نسبت به طبیب تو این مورد خاص علم برای شما پیدا میشه. کجا علم برای شما پیدا میشه؟
اون سوالم علم بشه، چه بسا اون عالمه اشتباه کرده.
بله درسته،
شما چون تو طبیب گفتید چه بسا اشتباه کرده باشه، خب تو سوال از عالمم چه بسا اشتباه کرده باشه.
درسته، ولی میگم در چیز، در باب طبیب، در باب طبیب میگم اونجا ما قرینه داریم در باب طبیب که خب وقتی انسان به طبیب مراجعه میکنه، غرض این نیست که طبیب بشه.
من اگه میرم مثلا از آقای سبحانی یه سوال میپرسم، غرض این نیست که مرجع تقلید بشم.
خیلی خب، عیب نداره، عیب نداره، درست. اگر اینو میفهمی آقای خویی تو عبارتش اینه، میگه وقتی میگیم به طبیب مراجعه کن، معناش این نیست که به طبیب مراجعه کن تا طبیب بشی. آقای چیز اینجوری بیان کرده، میگم آقای خویی اینجور بیان کرده تو کلامش، میگه اون خب اون قرینه داره به اون معنا. اگر شما اینجور بفرمایید که بله، اگر به مثال عوض کنید فرمایش آقای خویی رو، یه نقض دیگه بکنید، بگید ما اگر به مریض گفتیم آقا اگر نمیدونی دوای دردت چیه، به پزشک مراجعه کن، یعنی به پزشک مراجعه کن تا دوای دردت رو تو این مورد بفهمی. شما اینو میفرمایید دیگه، میگید متفاهم اینه. ما میگیم عیب نداره، ظهور کلام اونجام همینه، ظهور اولیه کلام اونجا همینه. اگر ما میبینیم در طبیب به طبیب مراجعه میکند و به قولش عمل میکنه حتی اگر مفید علم نبوده باشه، این به خاطر چیه؟ به خاطر قرینه خارجیه، که از خارج میدونیم که اینا که به اطبا مراجعه میکنن قول طبیب بهش اخذ میکنن ولو مفید علم هم نبوده باشه. حالا یا از باب حجیت، از باب خارج ثابت شده حجیت قول طبیب به دلیلی، یا از باب این که چیکار کنه بنده خدا دیگه، راه دیگه ای نداره که، حالا در درد میپیچه دیگه، به این پزشک مراجعه میکنه، دوایی بهش داده، میگه اینا بخورین بهتره که درد بکشی، از این باب رو با ما عمل میکنن دیگه. والا فهمیده نمیشه همون جام که از همین عبارت اگر دوای دردتو نمیدونی به پزشک مراجعه کن، که حتما قول این طبیب برای شما حجته. عین همین جمله، اگر مثال عوض بکنیم، این حاصل اشکاله. یه شاهدی هم ما برای عرضمون داریم که آیه معناش اینه که ان کنتم لا تعلمون، البته این اشکال ما نیست، این اشکالی است که مرحوم آخوند مطرح کرده در کفایه، اون تو آیه خویی اشکال کرده با آیه آخوند، ما جواب دادیم از فرمایش آیه خویی، نقض کرده و نقضش رو جواب دادیم. عرض کنم که شاهدی هم داره این مطلب که آیه موردش اون مسئله اصول دینه، بحث نبوته، و در بحث نبوت اونی که مطلوب است تحصیل علمه، انسان باید علم تحصیل بکنه. حجیت قول اشخاص تعبدن تو اصول دین که معنا نداره، تو مثل نبوت که زن که اعتبار نداره در اونجا که. پس این که آیه میفرماید که عرض کنم فسألو الذک ان کنتم لا تعلمون، معناش این نیست که هرچه اونا گفتن عمل کنید ولو قولشون علم نیاره، نه، میگه برید سوال کنید تا براتون علم حاصل بشه، از این اهل کتاب هم برید سوال کنید تا علم براتون حاصل بشه، علم وجدانی براتون حاصل بشه. خب عرض کنم که اینم آیه دیگر و وجه دوم برای حجیت قول، عرض کنم که مجتهد و جواز تقلید که گفتیم این هم مخدوشه. بعد چه
استدلال کنه برای خود اهل بیت میاره که استدلال میکنه که فصل و اهل بیت مطلقه و کلن هر سوال که میخوایم بپرسید و خط و برگیر من حسیرش کنم بعد فقط به اهل بیت با استدلال که بودن این نمال فخر راضیه که چه طوری این با این تطبیق رو دارم میاره
کدوم؟
و در گفتن که بودن فصل و مطلقه یعنی هر سوالی که داری بپرسید، یعنی هر سوال
مطلق
سوال
و
بعدی شما باید نتیجه به نتیجه رسید که منحصره
بشه در
کسی معصومه، یعنی به دست کسی پرسید
تو اتیالله میگه ایشون.
نه تو همینجا
همینو
فصل
رحمت داری گفته چی؟
نتیجه میگه که
خلاصه
اهل بیت
منحصره معصومین هست. چرا؟ چون لابد لزوم
اعتبار رو
فهمیده ایشون،
هم
لابد ایشون
همینجور
فهمیده.
نه
باشه هر سوالی باشه،
بس الو بی ای شیئن، فقط معصوم میتونه یه هفت سوال رو جواب بده. چون اگه بگه اگه خدا بگه که برو از این مثلا آدم عالم فلان بپرس فسالو هر چیزی رو، این
هر کسی به
معنا نداره،
اون سوالای فقهی
طرف معنا نداره، چون این هم
نه دیگه، اون که نمیگه او در همه چی عالمه، که میگه این از اهل علم در یه چیزی سوال، از اهل اطلاع سوال کن. خب ممکنه یه نفر تو یه علم اهل اطلاع باشه، تو ده تا علم اهل اطلاع باشه، موضوعش که تعیین نمیکنه. آیه که اینجا هم چه استدلال کرده، خیلی
لا تعلمونش هم مطلقه دیگه، یعنی هر چی
نمیدانید از اهل اطلاع سوال کنید. بله حالا من چی نمیدانم؟ خب خیلی چیزا من نمیدونم، تو مسائل پزشکی اهل اطلاعش پزشکان، تو مهندسی مهندسان، تو دین علما دینن، هر جایی به حسب خودش.
در نازو اهل ذکر اگر ما ازشون بریم رجوع بکنیم به دود ازشون بپرسیم ما رو به علم میرسونن.
تو هر موردی که اهل علمن دیگه بابا، هر جا اهل علمن به ما رو به علم میرسونن نهایتا. اولا که آیه نگفته به علم شما رو میرسونن دیگه، به غرض اینه، حالا رو با ما علم حاصل میشه قایم به علم حاصل نمیشه دیگه، غرض اینه. اما عرض کنم حالا به فرض هم اینجوری باشه که هر وقت سوال کرده حتما به علم هم میرسه. خب اهل علم در هر چیزی مختلف هند دیگه، به اهل علم هر چیزی دیگه، اهل علم هر چیزی این خب نمیرسونه. خب این اگر این اشکال رو میکنه، این قرینه میشه که منظور این نیست که حتما شما رو به علم میرسونن، میگه برید بپرسید به غرض این که علم براتون حاصل بشه. رو با ما حاصل میشه، رو با ما حاصل هم نمیشه.
آجا میتونی یه نقض دیگه بکنیم به استدلالی که اصلا آیه در مقام بیان مسئولیت،
حالا مثلا از ائمه که مثلا شما میفرمایید معصومن، از ائمه که افراد میرفتن سوال میکردن حتما علم براشون حاصل میشه؟ نه، رو با ما علم برای شما حاضر. کسی اگر در رتبه سابق معصوم و معصوم فرض نمی کرد، فقط به عنوان این که اینا هم اهل علمه می رفت سوال می کرد، علم برایش حاصل می شد.
به این استدلال به حجیت یه نقض دیگه بکنه، میگه شاید آیه
اصلا
در
مقام
مسئولیت سواله.
خب اونها اشکال اشکال این بود که اگر سوال مطلق است ولو اینکه حصول علم نشود، بازم میگه بری سوال بکنی. خب این لغو دیگه، حرف این بود، این لغویت به لغویتش کار
کرده. نه نه نه، مسئولیت سوال.
آخه سوال خودش مطلوبیت ذاتی که نداره که. سوال مقدمه این است که انسان عالم بشود و بعد از اینکه عالم شد عمل بکنه یا نه در اعتقادیات التزام به اعتقاد پیدا بکنه، مقدمه است دیگه. والا خصوصش که موضوعیت نداره سوال.
رجوع انس با علما مطلوبیت داره.
انس با علما باز مطلوبیتش طریقیه، برای اینکه به حرف علما گوش بکنید. ولی انس با علما داشته باشه همش مخالفت با اونا بکن، با اینکه عذابش هم بیشتر میشه.
نه حجیتش در نمیاد.
قبوله، اما میگم آخه شما باید اشکال او رو جواب بدی. اشکال این بود که اگر این سوال مطلق باشه از یه طرف، از طرف حجیت نباشه لغویت لازم میاد. شما اینو باید جواب بدی، بگی سوال خودش مطلوبیت داره. خب اون میگه مطلوبیت ذاتی که نداره که. بنا باشه قول اون حجت باشه، من برم سوال بکنم که چی بشه. بله حسن هست، حالا با قول شما ما هم بشه عالم بریم عالم و جمالش رو نگاه بکنیم، یه سوال هم ازش بکنیم. خود همین حرف زدن به عالم هم حسن، اما الزامی، ملاک الزامی توش هست که واجب بکنه شعار این رو. خب عرض کنم که پس این استدلال هم ناتمامه. وجه دیگری که بهش تمسک شده برای حجیت قول مجتهد در حق عامی روایاته. در روایات به توائفی از اخبار تمسک شده برای حجیت قول مجتهد در حق عامی. طایفه اولا اون روایتی است که به طور صریح گفته که للعوام که یقلد المجتهدین العلماء، دیگه خیلی دلالتش روشن و واضحه. روایتی است که از امام عسکری علیه السلام در احتجاج نقل شده که اونجا فرموده است که بله فاما من، در فرق بین علمای تقلید از علمای ما و تقلید اهل کتاب از علماشون، حضرت امام عسکری علیه السلام اینجور نقل شده فرموده اما من کان من الفقها ها سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن علا هوا مطیعن لامر مولا فللعوام ان یقلدو. آدرس هم احتجاج جلد 2 صفحه 458. خب این روایت دلالتش خیلی واضح و خوبه و هیچ شبهه هم تو دلالتش نیست. بله مشکلی که هست سند این روایت هست. مرحوم تبرسی در احتجاج سندش اون اول کتاب که ذکر میکنه صفحه 16 از همین کتاب احتجاجی که تو نرم افزارتون هم هست جلد 1 صفحه 16 سندش اونجا ذکر کرده. بعد دیگه همه جا میگه به اسناد سابق، ارجاع میده به همون سند. در اون سند سند میرسه تا شیخ صدوق. شیخ صدوق روایت میکند از شخصی به نام محمد ابن قاسم المفسر الاسترابادی. محمد ابن قاسم المفسر الاسترابادی، این آقا نقل میکند از دو نفر در عرض هم، یکی یوسف ابن محمد ابن زیاد، دیگری ابوالحسن علی ابن محمد ابن سیار، که این دو نفر روایت را نقل میکنند از امام عسکری علیه السلام. ظاهرن حالا یا خودشون مباشرتن یا از پدرشون، اما تو ذهنم از خودشون مثل که نمید.
دو واسطه رسید
به
شیخ
طوسی؟
نه، امام عسکری گفتم صدوق از محمد ابن قاسم مفسر با اون از این دو نفر نقل میکنه. حالا این دو نفر مستقیما نقل میکنن یا اونا هم با واسطه میخوره الان تو ذهنم تردید کرد. مستقیما خیلی ابوالحسن علی ابن محمد ابن سیار. در مورد اون محمد ابن قاسم مفسر استرابادی توثیق که وارد نشده هیچی. ابن قزائری تضعیفش کرده و گفته ضعیفون کذاب، این نسبت به او. اون دو نفرم که یوسف ابن محمد ابن زیاد و ابوالحسن هم گفته اینا هم دو نفر مجهولند. خود ابن قزائری میگوید این محمد ابن قاسم مفسر خودش کذابه و این روایات رو هم نقل کرده از دو نفر که اونا مجهولن. لذا این سند مخدوشه، مع الاسف این روایات تفسیر امام عسکری هم همین سنده، به همین سند هم
شده. تضعیفات
شما قبول دارید؟ نه ما نمیخوام بگیم حتما تضعیفش 100% درسته، اما مهم اینه که وثاقتش باید ثابت بشه. میخوام بگیم نه تنها توثیق داره بلکه ضعفی هم در موردش نیاره دیگه. حالا معید یعنی اون ورشه دیگه، معید ضعفشه دیگه.
اصلا اینجا زده که چون شیخ ابن باب وحید بوده بود
کی؟
همین از طرابات
بابا وقتی با آورده تضعیف که نمیشه بگیم شیخش صدوق
خب
بوده.
خب نه میگه که کثیران توی فقیه و توحید و عیون ازش رفت
باشه محمد کثیران صرف کثرت روایت وقت ترضی هم کرده صدوق برش این آرام گفتیم جواب دادیم دیگه. حالا لااقل اینه که خلاصه این توثیق با اون تضعیف، حالا اگر کسی اون تضعیف هم قبول بکنه تعارض میکنه، نکنه ما که اون چیز قبول نداریم، اون کثرت روایت صدوق رو گفتیم فی نفسه دلیل نمیشه.
حالا اگه
چی؟ گفتن اصلا در شرح حالش گفتن این کتاب همین نمیدونم تفسیر گفتن وضع کرده خوده جل کرده
خود این روایت رو ازتونم خلی دوام اگه وضع اما من خودش مجتهد بود و سائلنده نفسه نمیدم مطیعنده امرو
مخالفه. حالا این هم ممکنه اینه وضع نکرده باشه ولی چیزهای دیگه رو وضع کرده باشه. حالا ممکنه نمیگم ما نمیگم تمام نسبت به این احتمال خطا احتمال عدم دقت در نقلشه که میدیم گوارس کردم اونو دیگه دم گاهی جاها والا دعایی بر وضع هم نباشه افراد غیر ثقه دقت نمی کنن در نقلشون.
حالا این کثرت نمون که گفتید کلا این کثرت نمون رو منظورتون هست؟
حتی
اگر
کسرت نقل
باشه
عجلا حتی عجلا از یه نفر نقل بکنن گفتیم کسرت نقل چون گفتیم نهایت چیزی که کسرت نقل دلالت برش میکنه اینه که اون ناقل اعتقاد داشته است به عدالت و وثاقت اون ملقول ان نهایتش اینه دیگه. اعتقاد او که بر ما حجیتی نداره
بعد به زمینه
که هیچ زمینه هم ولو وارد نشده خب اعتقاد او نهایتاً به دست میاد. یه وقت ما اطمینان میکنیم که او ثقه است، خب اطمینان ما حجته. اما اطمینان او چه به درد ما میخوره؟ رو با ما او خطا کرده در این اطمینان. عجلا
علی کسات یه نفرم نیست،
چند نفر وسوخ پیدا کردن به اینکه این آقا ثقه است. شما برای تو اطمینان پیدا میشه که چون چند نفر و ثقه میدونن اینا پس این حتما این ثقه
ممکنه داره. چند فقیه صدوق در اختیار علمای اون اصل بوده. اگر کسی از این فرد کذاب وضعی رو نقل کرده باشه اون موقع قدحش میکنن.
حالا شما میگید این قرینه میشه که کذاب وضاع نبوده اما وثاقتش هم نهایتا میگید پیش صدوق و ثقه بوده. خب چه درد بخوره وثاقت؟
نه کاویا این در معرض علما بوده و یه کسی مثل صدوق بیاد کثیرن از این شخص غیر ثقه نقل بکنه همون موقع جرحی به صدوق میکنه.
با اینا ما گفتیم این کثرت هایی که هست اینجور نیست که صدوق دو سال سه سال مثلا خونه یه کسی میرفته ازش نقل میکرده. رو با ما اینا توی یه سفری یه جایی دیده یه کتابی داشته اجازهش گرفته بعدم این کتاب رو بعد روایاتش رو صدوق در مثلا 100 جا نقل کرده. این دلیل نمیشه برای اینکه اینا حتما آدمی ثقه‌ای درست
معروف میشد. حالا ببین مثلا ابن خالد که نقل میکرده از مجاهیل معروف شده که
جوان مجاهیل نه نمیخوام بگیم صدوق نمیخوام بگیم صدوق حتما از ضعفا زیاد نقل کرده اما یه مورد ممکنه از آدم ضعیف نقل کرده
ولی کسی نقل کرده با کسی نقل کرده اون زمان
به صدوق نداره دیگه.
خود صدوق این نقد وارد
چرا چرا
که چرا این شخص داره از این شخص غیر ثقه
خب باشه
کسی نقل نمی‌کنه.
خب باشه نه کسی نه نقل داره چه اشکال داره من کسی نقل نمی‌کنه
این در علما بهش گذاشته زنگ می‌زنه
چی
قرینش قرار قضیه ابن خالده علما ایراد می‌دونستان مخصوصا که صدوق از قبیله
اولا از یک ضعیف روایت نقل کردن اونو یه عبارتی داره که عرض کنم که نجاشی دارد که در مورد ابو غالب رازی مثل این که میگه من نمیدونم چرا با اینکه این آقا ضعیف بوده عرض کنم که این چرا فلانی ازش روایت نقل کرده که اونم کثرت این ظاهر است که ولی یه مورد هم روایت نقل کرده باشه.
این جلوه صدوق صدوق که از قومیین بوده از شیوخ قومیین بوده بیاد کثیرن روایت از یه ضعیف نقل بکنه کسی که خود همین قرینه میشه که این آقای استرآبادی در علما اون موقع ثقه بوده
که وقتی صدوق چسبیده داره ازش نقل میکنه، کسی قطعی به صدوق نکرده که چرا داری از استرآبادی نقل میکنه.
تازه توی
کتاب فقیه به زمین اینکه آجام اصلا چند تا فقیه دیگه این دلیل
نمیشه که استقبال
بوده، چند تا راوی چند تا فقیه دیگه هم از این راوی نقل بکنه مثل شیخ صدوق، اگه چند تا راوی دیگه هم زن چند تا فقیه دیگه
هم زن. حالا اینجا که اینجوری نبوده، اینجوری نبوده که رواهات دیگه هم نبوده.
اون فرمایش شما درسته، ولی ما صدوق رو با جایگاهی که توی قم داشته نگاه بکنیم می‌بینیم که این نمیشه
آخه. خب میگم یعنی شما فهمید همه اینا ثقه میدونستن علمای دیگه. اگه خودش ببین اگه خود صدوق اینا ثقه میدونسته اون وقت چی؟ بازم ایرادش میگرفتن. ای خودش ثقه میدونسته چه ایرادی بهش میگرفتن؟ بابا من اینا ثقه میدونم. فرض کن صدوق اسارت العدالتیه بوده، گفته من یه آقا مسلمان دیدم نماز میخون و ازش قدحی هم ندیدم.
ابن غزالی وقتی
تذبیفش
کرده
ابن غزالی نرسیده بوده به صدوق، چقدر یه بر صدوق
بقیه علمای اینا چیزی کردن؟
نه چه صدوق میگه مگه من حساب. میگه من ثقهش میدونستم ازش نقل کردم،
چقدر یه ابن خالد اون کسایی که نقل کرده خودش هم ضعیف بوده. شما جعفری صدوقی که ابن خالد از من نقل کرده خود ابن خالد ضعیف بوده.